بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافعی کاخر سبازون تر بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بحث ما از جلسه پیش پیرامون همین غزل یا ایها الساقی، الا یا ایها الساقی شروع شد و چند بیتی رو از محضر استاد استفاده کردیم. ادامهش رو انشاءالله در این جلسه استفاده خواهیم کرد. روشن شد که عشقی که حافظ مطرح می کند عشقی بسیار نظاممند و مدبرانه هست، یعنی هماغوش با معرفت هست. دوم این که عشقی دردمندانه هست و از سر عافیت طلبی حافظ نه از عشق سخن میگوید نه خود عاشقی این چنین هست، و واقعا هم تکلیف خیلی ها رو روشن میکنه که هر کسی مرد این وادی نیست پا نگذاره، و اگرچه در وادی پرآشوب دنیا سالک سرگردان نیست و خداوند انسان کامل را قرار داده تا از او دستگیری بکنه و شمع راه او باشد، تا رسیدیم به بیت شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. اینجا چند نوع تفسیر وجود داره حضرت استاد که من نگاه کردم. بعضی سبک باران ساحل ها را اونهایی می دانند که گلیم خودشون از آب این دنیا بیرون کشیدن، یعنی از همه تعلقات و زنجیرها و اسارتها آزاد شدن. این معنا رو میده. یه دم گفتن سبک بالان ساحلها اونایی هستن که اصلا پا تو این وادی نذاشتن، نمیدونه عاشقان و سالکان تو این وادی چه میکشن. این دو تا معنی است. یه معنی هم که شب تاریک بیم موج و گردابی چنین حال، کجا دانن حال ما سبک بالان ساحلها. به نظر میرسی که مراد حافظ اینجا هم از بیم و موج و گردابی چنین حائل چیزی غیر از اون حوادث زندگی باشه، و همین که حال ما سبک باران ساحل ها. دو تا نکته رو باید اینجا باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودین، من نمیدونم چه تفسیر شما مطالعه فرمودید، ولی من به طور قاطع یکی از این دو تفسیر رو رد میکنم. سبک باران ساحل ها کسانی نیستند که به مقصد رسیدند و از این عالم گذشتند، و الا اونا بیخبر نبودند از حال. کسی که رسیده به مراحل عالی از حال مادون بیخبر نیست، خبر داره. حافظ میخواد بگه اونا اصلا از حال ما خبر ندارن. کجا دانند؟ یعنی اصلا نمیتونند بفهمند حال ما رو. بنابراین من سبک باران ساحل ها رو معنی میکنم کسانی هستند که طعم عشق رو نچشیدند، راه معرفت رو طی نکردند، به وادی معرفت اصلا وارد نشدند، کسانی که به لهو و لعب دنیا مشغولند و اصلا به این فکرها نیستند، به عاقبت اندیش نیستند، معال اندیش نیستند، تفکر ندارند، به عمق هستی نمی نگرند. در ساحل چون این عالم کل هستی به منزله دریاست. ببین عالمی که ما در زندگی می کنیم به منزله دریاست. ببین دریا آرام نیست، دریا اعماق داره اولند، و این اعماق دریا مراتب داره و هر لحظه موج داره، امواج خروشان داره، خطرها داره. عرض کنم که در درون دریا موجودات زندگی میکنن، هر مرتبه از دریای حالی داره. این عالم حالش حالی دریاست و ما تو گویی که در یه دریا زندگی میکنیم برای اشخاص آگاه. اما کسانی که آگاه نیستند، اصلا نه دنیا رو میشناسند و نمیدونن کجا زندگی میکنند و نه اعماق دریا رو میشناسند و نه امواج دریا رو میشناسند، بی خبر در لهو و لعب، مثل اینکه در ساحل اونجا استراحت کردن. من این طور معنی میکنم. اما اون شق اول که کسانی که رستند و رستگارند و این راه را طی کردند و سبک بار هستند، اونا از حال ما بی خبر نیستند. بزرگان از حال ما خبر دارن. این حافظ میخواد بگه اونا خبر ندارن اصلا، اونا در بیخبری به سر میبرن. بنابراین من این تفسیر رو ترجیح میدم که در واقع سبکباران ساحل ها کسانی هستند که در وادی معرفت گام بر نداشتن اصلا، اصلا به فکر عمق دنیا نیستند، یعنی به اعماق نمی نگرند، یعنی عمیق نمی اندیشند، یه سطحی هستند، ساحل هم سطحه، اونجا آرمیدن. من اینطور تفسیر میکنم شعر حافظ رو، و شاه حافظم قطعا منظورش همین بوده، میگه ما در یه وادی قدم گذاشتیم که همانند دریاست، اعماق پرآشوب، شب تاریک، خطرها هست در راه. اونا که اصلا به فکر نیستند از حال ما خبر ندارن. البته عارف و سالک همیشه در یه حالی هست، حالا بعد اینکه حال چیه، مقام چیه، چون سالک دارای حالات، دارای مقامات، ولی بیشتر دارای حال. حال هم میدونی تحوله، حال لحظه به لحظه عوض میشه، خود کلمه حال از تحوله، یعنی لحظه به لحظه حال سالک عوض میشه. اصلا سالک در یک حال نیست، هر لحظه با یه جلوه جدیدی روبروست. هر انسانی که متفکر باشه و اهل معرفت باشه عالم رو یکسان نمیبینه، که در هر لحظه جلوه جدیدی در این عالم میبینه و معنی جدیدی در این عالم میبینه و مواجهه با یک وجهه دیگری است. این حال عارفه و حافظ دارای حالاته و داره صعوبت راه رو، مشکلی راه رو بیان میکنه، ولی میگه اما کسانی که اهل تفکر نیستن، اهل معرفت نیستن، اون از حال ما بیخبرن. اما اونا که اهل سعادتند و رسیدن کجا میتونند از حال ما بیخبر باشند؟ اولیای خدا از حال ما خبر دارن. خبر ندارن؟ حتما خبر دارن. ایشون همیشه عالی از دانی خبر داره، دانی از عالی خبر نداره.
ایشون حالا اسم مفسر و نبری،
نبرید بهتره،
شب تاریک و بیم موج گرداب را اون حال تلون میگیره که سالک هنوز رنگ به رنگ میشه از حالی به حال دیگه، اما به تمکن که میرسه دیگه از این آشوب ها و از این استراب ها راحت میشه. حال هم محول حول و احوال میدونه، حتی سالک های دیگه هم نمیدونه از حال انسان. چرا؟ برای اینکه آن به آنه، بلافاصله عوض میشه. لذا این فقط چون حال که عرض کردم جلسه پیش هم رو حال تکیه کرده که این حال رو فقط خدا میدونه.
ولی
الذی یراک حین تقوم،
ولی همینطور که فرمودید خیلی هم قشنگ فرمودین، اگر خداوند محول الحول و الاحوال که هست، محول الاحوال حق تبارک و تعالی است، و حق تعالی همچین نیست که یه لحظه محول باشه یه لحظه نباشه. خدا دائم محوله، یعنی کار خداوند که یک لحظه باشه یه لحظه نباشه نیست. اگر خدا محول الحول و محول الاحواله، اصلا حول و احوال هم خیلی مناسبت داره. خیلی خوب شد ببین، حول یعنی سال در عربی، هول هولین یعنی دو سال، هول یعنی یک سال، اصلا در عربی کلمه هول یعنی سال. احوالم حال سالکه، ببینید یه لحظه حال ما مثل یک ساله، برای عالم یک سال یه حاله. یک سال باید بگذاره تا یه هول باشه، برای سالک لحظه ساله. اصلا هول با احوال خیلی مناسبت داره، و خداوند هم محول الهوله، یعنی هم سال رو میگردانه، منتاش یه سال برای ما طول میکشه، برای ما طول میکشه، برای حق تعالی که یه سال اصلا طولی نی، برای خداوند ازل و ابد یک لحظه است. و لیس عند ربک صباح ولا مسا، برای خداوند یه سال که یه سال نیست، که هم محول الهوله، هولی که برای ما یه سال طول میکشه، هم حاله، محول الهوله و الاحواله، حال ما با هول که یک ساله و حتی سالها یکسانه برای خداوند، و خداوند دائما محوله. و من قبلا این حدیث رو خدمت شما عرض کردم که حتی هم انبیا در حالاتن، یعنی هر لحظه برای انبیا حالات پیش میاد. درسته مقام هم هست، اون مقام که رسید انسان به مقام تمکین میرسه، ولی همیشه تمکین به این معنی نیست که دیگه حال نیست، همیشه حال هست. بنابراین من همچنان سر اون قول هم هستم که سبکباران ساحل ها کسانی هستند که در وادی معرفت گام بر نداشتن، یعنی اونجا استراحت، یعنی عافیت طلبان، کسانی که عافیت طلب هستن اونا از احوال سالک بیخبرن. من این تفسیر رو ترجیح میدم.
بله، حالا اینم یه نوع تلقیه،
بله اونم یه تفسیر
خوبه، یه چشم زدن معنی میده که غافل از اون ماه نباشیم. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، تو این در مرحله خودکامی چه معنی میتونه داشته باشه؟ نهان کی ماند اون رازی که از او ساسن محمل ها.
حافظ در نهان دنبال مشکلات راه ره. ببین وقتی داره مشکلات راه رو بیان میکنه، یکی خود همون صعوبت راهه که دریاست و باید از امواج عبور کنی، صحراست و باید از خطرها عبور کنی. یکی این که سالک، کسی که در راه حق گام بر میداره، گاهی بعضی از ملاحظات رو نمی کنه. ببین در دنیا ما خیلی ملاحظات دنیوی می کنیم، توجه فرمودی؟ ما در واقع نقاب بر صورت داریم، یعنی کمتر انسانیست که یه نقابی بر صورت نداشته باشه. اصلا انسانی که نقاب بر صورت نداشته باشه شاید نداشت. یه وقت من اینجا عرض کردم حتی کلمه پرسون در فرنگی، اصلا پرسون در لاتین و در یونان قدیم معنی نقاب بوده. هر انسانی زیر یه نقابه. سالک به حکم اینکه مرد حقه و راه حقیقت رو طی میکنه، گاهی بعضی از ملاحظات دنیوی رو ممکنه نکنه، به عبارت دیگر بعضی تعارف ها رو نکنه. ما خیلی وقتا تعارف میکنه با آدم ها. سالک خیلی وقتا اهل تعارف نیست، اهل راه حقه، حق رو میگه، حق رو انجام میده، ملاحظاتی که ما انجام میدیم انجام نمیده. گاهی بدنامی میاره. بدنامی در نظر چه کسانی بدنام میشه؟ در کسانی که راه معرفت رو نرفتن. ببین همه بزرگان ما اتفاقا صرف نظر این که در واقع چنینه، تاریخ هم همین نشون میده، تجربه تاریخی، بزرگان اهل معرفت یک کمی در مقابل اهل تهجر، کسانی که خشکندیش بودند و کوتاه فکر و کوتاه نظر بودند، خوشنام نبودند و به همین جهت خیلیشون بردار رفتند، خیلیشون سوخته شدند. وقتی که عین القضات سوخته میشه و خاکسترش برباد میره، وقتی که حلاج به دار آویخته میشه، حتی ابن سینا تکفیر میشه و همینطور عرفای دیگه که بخوایم اینجا نام ببریم، مثل شیخ روزبهان بغلی شیرازی، اینا در مقابل اهل تهجر و اهل قشر، اون کوتاه فکران، کوتاه نظران و کوتاه اندیشان، اینا خوشنام نبودن، برای اینکه نمیتونستن مقام اونا رو بفهمن. حافظ داره اینجا رو میگه ما بالاخره در اون راه بزرگی که گام برمیداریم، راه بزرگیه، گاهی ممکنه در نظر کوتاه نظران بدنام بشیم، به بدنامی کشیده میشه و راز ما پنهان نمیمونه، چون محمل ها ازش میسازن، هی میشینن صحبت میکنن این طرف اون طرف، حافظ اینجور گفته. هنوزم بعد از قرن ها که از زمان حافظ میگذره، شما فکر کن چقدر حافظ گوناگون تفسیر میکنن. هنوزم بعضی حافظ رو یه آدم عرض کنم که هرزه میدونن و شرابخواره و میخواره و یه ادم خوب عارفی میدونن که در حد اعلا، که بنده خودم عقیدم اینه که یکی از بزرگان عرفای عالمه. این همه اختلاف نظر درباره حافظ بعد از چندین قرن بوده، در زمان خودش هم همینطور بوده، در نظر یه عده خوشکندیش و کوتاه نظر خوشنام نبوده حافظ. بنابراین حافظ داره به همین مطلب اشاره میکنه، همه بزرگان ما همینطور بودن. ببین حالا بزرگان از خود ائمه اولاد هست، از خود انبیا و اولیا گرفته تا حالا، و خود ائمه چقدر در فشار بودن در زمان زندگی، تا بیا در اولیای دیگه. شما تاریخ زندگی اولیا رو نگاه کن، شما تذکرت الاولیای عطار رو مطالعه کن، شرح حال اولیا هست اونجا. عطار هر یک از اولیا رو و عرفا رو شرح حالشون اونجا نوشته برای شما. اینا در نظر کوتاه نظران و کوتاه فکران متاسفانه خوشنام نبودن. حافظ داره به این نکته اشاره میکنه که بالاخره راز ما پنهان نمیمونه.
به نظر میشه یکی از آفات راه سالک خودکامی باشه. شاید مراد خودش هم نباشه، اگر چه میگه همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید، چون خودکامی به هر حال در راه عرفان انسان هر آوازه‌ای کشف میکنه عاشق میشه، اینی که خودی رو نبینه، انانیت تا نره که به فنا نمیرسه. شاید مراد این باشه که کسی تو این مسیر خودکامی رو کنار نگذاره، ممکنه که کارش به بدنامی کشیده. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست.
خب حالا این یه جوره که بگیم که چون خودکام بودم بدنام شدم، این بدنامی دیگه منحصر به عارف نی. هر آدم خودکامی طبیعتا بدنام میشه ولو عارف نباشه. کسی که خودکامه هست که پنهان نمیمونه خودکامگی، ولی به نظر میرسه که این خودکامگی، این خودکامگی منفی نباشه که حافظ میگه، چون در خودکامگی منفی این دیگه راه عرفان نمیخواد. هر آدم خودکامه ای که خودسره و خودکامه است و خودخواهه و رعایت حقوق دیگران نمی کنه، این خب بدنام خواهد شد طبیعتا. حافظ نمیخواد بگه من یک خودکامه هستم و حقوق دیگران رو زیر پا میگذارم و حالا بدنام شدم، اینو نمیخواد بگه. اون خودکامی که اینجا حافظ میگه همون خودکام، اون کام معنویت به نظر من میخواد بگه. چون به دنباله اینه باید تناسب داشته باشی با اشعار قبلی و بعدی. قبل و بعد سخن حافظ نشون میده که این خودکامه خودکامه معمولی نیست. ولی هر خودکامه معمولی، هر آدم معمولی که خودکامه باشه و فقط به فکر خواسته های خودش باشه و رعایت حقوق مردم رو نکنه، خوشنام نیست در محل. اینه که نمیخواد بگه حافظ، چون اون اشعار قبلی و بعدی اینه نشون میده که در این مقام نیست حافظ.
بله، میخواد بگه که کسی به اینجا میرسه مثل میشه اولیای تحت قبایی،
همین تحت قبایی
دیگه، خودی نیست، خودش رو مطرح نباید.
همینطوره،
اگر خودش رو انا رجل بگه و بگه من قطب راه هم و من چنین و چنانم و کتل پیمودم و حالا بیایید مرید من بشید،
یا گمنام باشه حد
میخواد. حافظ بازی ها رو قبول نداره.
آره، حافظ یه جور دیگه به این معنی اشاره میکنه، البته خودش هم پنهان زندگی کرده حافظ. اتفاقا زندگی حافظ نشون میده به همین دلیل که بعد اینکه با اینکه زمان حافظ خیلی قدیمی نیست، هنوز ما یه شرح حال درست دقیقی از حافظ نداریم، چون مقید بوده پنهان زندگی کنه و خودش آشکار نکرده. و یه جایی هم در یک غزلی گفته است که سالک و عارف باید آشکار نکنه اسرار رو، اونجا که میگه که جرمشون بود که اسرار هویدا میکرد، گفتم اون یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمش اون بود که اسرار هویدا میکرد. این با این که به حلاج ارادت داره، و با حلاج عارفی است که هیچ عارفی نیست که به او ارادت نداشته باشه. حافظ داره اثبات جرم میکنه، برای کی؟ برای آدم مثل حلاج. میگه اگر این پنهان میکرد خودشو و اون کلمه انالحق رو بر زبان جاری نمیکرد، اون راز پنهان میموند. این منظور از خودکامی اینه که عارف باید پنهان کنه، خیلی چیزا رو نگه، یعنی اون شطحیاتی که عرفا گفتن نگه. مثلا شیخ روزبهان شطحیات گفتش، بایزید بسطامی شطحیات گفته، حلاج همین شطح معروف رو گفته، انالحق گفت. حافظ شطح نگفته،
اصلا
شطح نگفته، مواظب بوده. میگه که باید اون حرفا رو پنهان نگه داشت که یه قدری ولا پنهان نمیمونه، آشکار میشه.
بله، باید در تحت قبای خدا باشه.
بله، همینطور
او رو مطرح کنه. چرا بیت منی همین معنی رو با تکمیل میکنه؟ حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ. همین
متا ما تلق من تحوی تعید دنیا
و احمد.
حالا اینجا این بیت خیلی مهمه آقای لاریجانی. این کلمه حضوری که اینجا حافظ به کار برده، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تحوی یا تحوی دعید دنیا و احمد. اجازه بدید من اینجا رو کلمه حضور یه قدر درنگ کنم.
خیلی خوبه.
این کلمه حضور
چه حضوری؟
کلمه مهمی است در عرفان و در میان اهل معرفت، حتی حکمای متعله. همون چیزی است که الان خیلی معروفه در بین اهل فلسفه اسلامی، علم حضوری بهش میگن و علم حصولی. گاهی هم علم حضوری خرج میکنن به جای علم حصولی، که این اشتباهه. مقام حضور با مقام حصول فرق داره. ببین هر انسانی وقت که عالمه خیلی چیزا پیشش هست. اصلا حضور در علمه. شما وقت که به کهکشان ها علم داشته باشی، تو گویی کهکشان ها به شما حاضره. به همون اندازه که میزان معرفت شما بالاست، عالم پیش شما حاضره. حضور عالم در نزد شما به همون اندازه است که شما علم داری و آگاهی داری. این یه معنی حضوره، ولی این هنوز حضور نیست، این حصوله. چون شما وقتی به هر چیزی که عالم باشی، به هر چیزی فرق نمی کنه، چه معنوی چه دنیوی، معلومات شما پیش شما حضور داره. بسته به اینه که دایره معلومات شما چه اندازه باشه. در هر رشته‌ای که پزشک باشی، فیزیکدان باشی، شیمیست باشی، فیلسوف باشی، جامعه شناس باشی، یا علامه دهر باشی، به اندازه علومت معلومات عالم پیش شما حضور داره، اما حضور واقعی نداره، حصول داره، یعنی با صورت پیش شما حاصله. یعنی شما علم به صور معلومات داری، اینه ما میگیم علم حصولی. علم حصولی یعنی یه حضور معلومات پیش شما داره، اما اینا صورت هم، این صورت ها واقعیت رو به شما نشون میدن. پس حضور کجاست؟ حضور اونجاست که واسطه نیست. شما وقتی با عالم علم داری، با واسطه عالمی. با چه واسطه عالمی؟ شما الان مثلا فرض کن به این حوضی که اینجا هست عالمی، به این میز که مقابل شما هست علم داری. علم شما به این میز چگونه است؟ به واسطه است. یعنی یه صورتی از این میز در ذهن شما هست، اون صورت واسطه است، شما رو وصل میکنه به این میز، این برای شما حاضره. این هنوز حصول این حضور نیست. حضور در نظر عرفا و حکمای متعله اونجاییست که واسطه نباشه. حالا من برای شما بگم، شما معلوماتون به واسطه علم برای شما حاضره، بعد خود علوم شما چگونه برای شما حاضره؟ خود علوم شما
حضوری
مستقیم. معلومات برای شما به واسطه علوم حاضرند، ولی خود علوم برای شما چگونه حاضرند؟
مستقیم
حاضرند. ببینید، خود شما برای خود شما حضور داری، خود شما صورتی از خود داری یا خودت برای خودت حاضری؟
خودم برای خودم
حاضر. همین، اگه خودتو به صورت بخوای بفهمی، در واقع خودتو نفهمیدی.
احسن.
درک خودت از خودت با صورتت ممکن نی، خودت برای خودت حاضری. همینطور حالا این معرفت یقدر ببر بالا نسبت به حق تبارک و تعالی. اگر شما خواسته باشی نزد حق حاضر باشی، یا حق نزد شما حاضر باشه، که البته حق نزد همه کس حاضره، حق تعالی همه جا حاضره. خداوند کجا غایبه؟
هیچ جا.
هیچ کجا نزد شما غایبه؟
نخه.
اصلا غیبت برای خداوند معنی نداره، خداوند همه جا حاضره. خیلی خوب، خداوند همه جا حاضره، البته ما هم باید حضور داشته باشیم. اگه ما حضور نداشته باشیم، حضور یه طرفه که خب برای جمادم خدا حضور داره، برای کوه و برای پشم حضور داره. وقتی حضور تمام میشه که همطور که خداوند برای ما حضور داره، ما هم حضور داشته باشیم. حالا حضور ما نزد خداوند چگونه میسر؟ آقای لاریتانی، به یک صورته؟
نه خیر.
شما میتونی تصویری از خدا داشته باشی؟
نه.
هر تصویری که داشته باشی حضور نیست. چگونه باید حضور داشت نزد خداوند؟ اونجایی که تمام تصاویر محو بشه از ذهن شما. چگونه محو میشه تمام تصاویر؟ اونجایی که تمام هستی خودتو به حق بدی، یعنی چیزی از خودت، منیتی از تو باقی نمونه، دیگه من من نباشی. تمام هستی خودتو وقتی به حق دادی و از آن او شدی، چه از او گشتی همه چیز از تو گشت، چه از او گشتی همه چیز از تو گشت. یا عارف این کلام رو گفته، چقدر قشنگه. چه از او گشتی، گشت اول یعنی از او بگذری، عبور کنی، به حق نگاه نکنی، همه چیز از تو گشت، همه عالم از تو میگذر. اگه تو از خدا توجه نکنی به حق تعالی، هیچی به تو توجه، همه چیز از تو میگذر. اما چه از او گشتی، اگه تو مال حق تعالی شدی، همه چیز از تو گشت، همه چیز مال تو میشه. این حضور اونجاییست که صورت واسطه نباشه. حافظ به این حضور اشاره میکنه، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو. حافظ از او یعنی کی؟ از معشوق حقیقی.
بسن.
یک لحظه از حق غافل نشو. غفلت از حق حضور نیست، حتی تصویر داشتن از حق حضور نیست. شما اگه تصویر داشته باشی حضور نداری.
بله.
باید تمام هستی تو به او بدی، از او باشی تا همه چیز از تو باشد. چه از او گشتی همه چیز از تو گشت، حضوری گر همی خواهی از او غافل حتی یه لحظه مباش. حافظ و بعد مصرع ثانی، متا ما تلقه من تهوا دع دنیا و احملها. وقتی ملاقات کردی اونی که میخواستی، متا ما تلقه یعنی وقتی ملاقات کردی، ملاقات با حق، ملاقات با حق معنی داره، چون خداوند گفته یلاقون ربهم. در قرآن یه اصطلاح قرآنی، حافظ از خودش به کار نبرده. مگه یلاقون ربهم نداریم؟
چلا
در قرآن داریم، یلاقون ربهم. متا ما تلقه یعنی ملاقات کنی با حق. من تهوا یعنی اونی که خواست تو بود، اونی که معشوق حقیقی تو بود. تهوا یعنی تعشق، یعنی اونی که میخواستی. اگر تو با حق ملاقات کردی و حضور پیدا کردی، شرطش چیه؟ دع دنیا و احملها، همه چیز را باید فراموش کنی. اگر از همه چیز گذشتی، از آن او هستی. این تعبیر همونه که چو از او گشتی همه چیز از تو گشت.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید میون برنامه ببینیم در خدمت. بسیار خوب استفاده کردیم. استاد، حضوری گر همی خواهی از او غافل
مشو،
غائب مشو. غافل که غائب مشو، و هوا به کل شیء شهید. اگه ما بخوایم غایب باشیم، او که غایب نیست، به کل شیء شهید.
نه.
اما در یه جای دیگه میگوید که یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، اون شاهد هر جایی. خب وقتی که رخسار ننمود به کسی من چگونه خودم رو در محضر او این ضمیر او
آره آره
خیلی نکته
خیلی سوال خوبی کردی این دقیقا این پرسش شما برمیگرده به همون عرض که قبلا کردم
همونجا میخواستم
اون هم رخساره نمی نماید هم دیدار میکند
شاهد هر جایی هم هست
شاهد هر همه جا هست اما رخسار نمی نماید دیدار می نمایی و پرهیز میکنی هم دیدار میکنه هم پرهیز یعنی
دل از من برد و روی از من نمیکنه
یعنی همه جا حاضره و هو به کل شیء شهید این آیه قرآنه واقعا عجیبه این آیه از کرامات قرآنه و هو به کل شیء شهید شهید یعنی شهود داره یعنی حضور داره و همه جا هست اما در اینها رخساره نمی نماید خب رخساره نمی نماید یعنی چی؟ یعنی در قالب ذهن شما نمی گنجه اون حضور داره ولی شما توان حضور او رو نداری شما میخوای او رو در یک قالب تصور کنی میخوای یه صورت ذهنی بهش بدی یا در چشم شما بگنجه یا در ذهن شما بگنجه ببین ما مشکل ماست این مشکل او نیست مشکل ماست ما جز در قالب چیزی رو درک نمی کنیم آقای لاریجانی شما هر آن چه ادراک کنی قالب داره شما به من جواب بده چیزی را می توانی ادراک کنی که قالب نداشته باشه
نه
و محدوده نداشته باشه
نه تعریف داره
شما می توانی غیر متناهی رو ادراک کنی
نخیر
اگر غیر متناهی رو ادراک کنی متناهی میشه
متناهی میشه
اون چه به ذهن شما می آید محدوده قالب داره چون ذهن شما قالبه ادراک شما قالبه چشم شما یه قالبه، گوش شما یه قالبه، شامه شما یه قالبه، زائقه شما یه قالبه، خیال شما یه قالبه، وهم شما یه قالبه و حتی عقل شما یه قالبه. عقل شما ماهیات رو ادراک میکنه. یعنی چارچوب داره. شما بی چارچوب رو و بی نهایت رو نمیتونید تصور کنید. بنابراین و هو به کل شیء شهید. یعنی همه جا حاضر او. اما من چون قالبم و در قالب می اندیشم وجود من خودش قالب داره اندیشه من قالب داره اون رخساره نمی نماید چون در قالب ادراک من نمی گنجد اما در این حال باید من مایوس باشم؟ نه حافظ پاسخ داد در آخر گفت حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو اگر حضور خواستی باید قالب رها کنی قالب رها کنی یعنی چی؟ یعنی با علم حصولی نخوای خدا رو بفهمی با کتاب نخوای بفهمی در مقام تصور بر نیای نگو من تصور کردم این ادراک رو دارم چنین فهمیدم هر وقت توانستی به مقام حضور برسی به مقام حضور رسیدن گذشتن از حصوله غایب نشدن از اونه غایب شدن از او وقتی است که به خود بنگری تا به خود نگریستی از او غایبی غایب شدن از حق به خود نگریستن تا خود تو دیدی از او غایبی اما هر وقت خودت رو ندیدی و غالب ادراکات خود رو ندیدی چه خودت غالبی و ادراکات خودت غالبی وقتی غالب خود را ندیدی از غالب گذشتی او وقت حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو غایب مشو یعنی از غالب خودت بگذر متا ما تلقى من تهوى دع الدنيا و احملها یعنی هر وقت از غالب گذشتی او رو میبینی حضور داری اون حضور داره و وقت هم حضور داری این مقام وحدته این مقام وحدت
خود انسان میشه یه پرده یه حجاب
خود یعنی تو خود حجاب خودی حافظ یه جا صریح‌تر گفته تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
ز مرگ تا ملکوتت حجاب
بردارن
اگر که خدمت جام جهان نما
دقیقا همون شعر حافظ که تو خود حجاب خودی در اینجا مزمره در اینجا مستتر
دیدن روی تو را دیده جنبین
باید
این کجا مرتبه چشم جهان بین من است
آفرین بر شما
تا منم او را نمیبینم
نه تا خود را میبینم او را نمیبینم هرگاه خود را ندیدم او را میبینم
اینم خیلی زیباست این متا ما تلق من تفی این تلقه از لغاست از
لغاست ملاقات تلقه یعنی ملاقات وقتی ملاقات کردی دیگه همه چیز البته این نمیخواد یه حال بعد بگذار یعنی ملاقات تو مساویست با ترک همه چیز این نتیجه منطقیشه نمیخواد بگه حالا وقتی ملاقات کردی بعد بیا ترک بکن. متا ما تلق ما تحوی یا تهوا، یعنی به مجردی که ملاقات حاصل شد و به حق رسیدی خود به خود همه چیزو کنار گذاشتی. میخواد بگه اون نتیجه است، تا دنیا و احملها، یعنی خود به خود ترک شده است.
بله، چه جای خطرناک و سختی ختم کرده.
خیلی خیلی سخته. خب غزل اول حافظه،
دع دنیا
و احملها،
و احملها
یعنی محمل بذار،
اهماله، از
اهمال،
از تر اهمال. خیلی عجیبه و چقدر هم سخته.
خیلی سخته، خیلی سخته.
من چه در پای تو بریزم، این اهمال معنی هم میده که پسند تو بود. سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست.
و همون سختی که از اول غزل شروع کرد همینه. ببین پایان با آغاز برمیگرده. حافظ در این غزل همطور که شما فرمودین، مدیریت که شما گفتی، ببینه همه با هم مرتبطه مثل حلقات زنجیر. یعنی این ده دنیا و احملها که کار آسانی نیست که آقای الهی جانی، که ده دنیا و احملها رو ما فقط به لفظ میگیم،
خیلی سخته.
اون همون مشکلی است که شب تاریک و بیم موجود گرداب چنین حال، اون همون مشکل. اینا همه مثل دانه های زنجیر به هم وصلن، کلمات حافظ پراکنده نیستن.
حتی سر و جان رو باید رها بکنه.
معلومه
هر که در
خیلی سخته، خیلی سخت، وادی وادی سختی.
هر که در پیش بتان بر سر جان می لرزد، بی تکلف تن او لایق قربان نشد.
تمام
شد. از صلات و قربان کل تقی،
تقی از صلات و قربان.
آدم نماز می خونه ولی از اینها نگذشته، اون نماز نماز
نماز نیست.
ایست. خیلی سخته. پس نمیشه در عشق پیمانی بست.
نه، همونه که گفت به می سجاده رنگین
کن، سر پیمان خیش میلرزد.
به می سجاده رنگین کن همونه. آه. یعنی باید از همه چیز بگذری.
خیلی
دیگه، خیلی سجاده نفروش، زهد نفروش، خیلی افتخار نکن که من چنین کردم و چنان کردم. از خیلی چیز رو باید بگذری.
یعنی یکی از ابیاتی که میشه عرفان ناب حافظ را، عرفان سراسر معنوی و قدسی حافظ را شناخت همینه.
بله.
واقعا.
بله.
خیلی جایه.
بله، حافظ انصافا خیلی پیشرفته بوده و سالکی بوده که بسیار رندم بوده و همین پنهان نگه داشتن خودش که اینجام توصیه میکنه خیلی کار خوبی بوده و کمتر، درسته البته بالاخره مشکلاتی داشت در زندگی، ولی حداقل دیگه به سرنوشت این القضاعات مبتلا نشد، به سرنوشت حلاج مبتلا نشد، چون متوجه بود و پنهان زیست و آشکار نکرد همه چیزها رو، در پرده سخن گفت. و الان ما میبینیم که کلمات رو گفته، همه چیزی که عرفا گفتند فرموده، ولی در پرده و ایهام، یعنی اصلا ایهام قوقا میکنه در کلام حافظ، همه کلماتش پر از ایهامه.
ولی برای صاحب دلان روشنه.
روشنه برای صاحب دلان روشنه.
استاد حالا میخوام یه نتیجه هم بگیرم. انسان خیلی ها، من باشون صحبت میکردم، به هر معنایی در هر سطحی از دانش و توانمندی که افراد دارن این غزلیات رو میخورن منفعل میشن، شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرن. یکی از این مفسرین گفت یکی از دلایل این که ما میگیم اون چیزی که از سینه حافظ تراویده است عرشیه، به خاطر همینه.
لسان الغیبه.
بله،
این اصطلاح لسان الغیب که با حافظ داره،
خیلی از متون، خیلی از اشعار این احساس رو با آدم دست
میده. دقیقاً همینطوره. این ببین، حافظ یکی از، حالا اینکه معجزه که ما نمیخوایم بگیم کرامت، شبه کرامت این است که همطور که فرمودید حافظ رو عارف و عامی میخونند و خوششون میاد. یا عارف سطح بالا لذت حسابی میبره شعر حافظ، واقعا غرق عرفان میشه، و یه عامی هم که حداقل فارسی رو بلد باشه میخونه و لذت میبره. و این اختلاف مراتب که هر کسی در حد خودش از حافظ استفاده میکنه، این یک کرامتی است که در سخن حافظ هست. یعنی حافظ همه این مراحل داشته و اون کسی که حافظ رو لسان الغیب خونده خیلی درست گفته. در واقع سخنش سخن غیبیه، در واقع از متن معنویت حافظ سرچشمه میگیره و مثل آب زلال و از سرچشمه زلال صاف و پاک در فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین الفاظ تجلی پیدا میکنه، چون هم الفاظش اشخاص رو تحت تأثیر قرار میده، هم بلاغتش، هم فصاحتش، هم وزنش و هم معنیش، اینه که همه رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی هیچ فارسیدانی نیست که غزل حافظ رو بخونه و تحت تأثیر قرار نگیره، و این یکی از خصوصیات حافظه و این در هیچ شاعر دیگری ما نمیبینیم. این رو، این خصلت در حافظ فقط. به همین جهت حافظ در خانه هر همه مردم هست، در کمتر خانه ایرانی هست که حافظ وجود نداشته باشه. بعد از قرآن کریم حافظ رو باید جستجو کنیم در خانه ها.
استاد، یکی از مفسرین به نظر من شرحش قشنگ باشه. ما در بیت اول خوندیم که الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. ایشون میگه اون مشکلات عشق همین جاست، همین در دنیا و اهمل ها. انسان هزار وعده میده اما به موقعش نمیتونه عمل بکنه.
ببین،
اثر پیمان خودش میلرزه.
در دنیا یعنی رها کردن دنیا، یعنی رها کردن خود. شوخی که نی، این گفتنش آسانه. این مقام فناست. مقام فنا رو فقط لفظش میگیم، نه اینکه حالا شما ترک دنیا به این معنی نیست که شما زاهد بشی بری گوشه بشینی. حافظ با زهد هم میونه ای نداره.
بله،
زاهد هم ممکنه ترک دنیا نکرده، اون گرفتار زهدشه. توجه بکن، اون بیشتر دنیا داره. زاهدی که با غرور زهد ترک دنیا کرده، اون از اهل دنیا بیشتر گرفتار
پرست.
این دعی دنیا و کلمه احملها خیلی مهمه. یعنی وقتی تو از خود گذشتی و فانی در حق شدی، همه چیز دیگه غیر حق مهمله. غیر حق اهمال خیلی مهمه. نه اینکه تو غرور پیدا کنی، حالا من رفتم یه گوشه نشستم، عابدم، زاهدم. این خودش اول غروره. این مشکل همینه که از اول حافظ از مشکل شروع میکنه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عرض کردم همه این ابیات با هم مثل حلقات زنجیر به هم متصله.
اینی که بایزید میگه از هزار مرد یک به منزل نرسید،
همینه.
آقا نمیتون سالها بردن مردون انتظار تا یکی را بود ره از صد هزار.
از صد هزار
عطار میگه.
حافظ یکی از همون هست.
چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند.
آفرین بر شما.
خب، خیلی استفاده کردیم استاد. حالا همون که سوال کردم که انسان وقتی این غزلیات رو میخونه یک احساس درونی بهش دست میده، یعنی یک ارتباطی با دنیای غیر از خودش میخواد برقرار کنه. ریشه این که انسان ها دنبال معنویت میرن و گاهی هم پیدا نمی کنن با کجا خود را متصل بکنن، همین. حضرت علی به عنوان این کسی که این دیوان رو خوندید و به مضامین و مفاهیم آن در حوزه حکمت و فلسفه تسلط دارید، کسانی که در چنین وضعیتی قرار میگیرن باید چه بکنن؟
ببینید قلار جانی، وقتی شما فرموده آدم به عالم دیگه، اصلا دیگر معنی نداره. اون عالمی دیگر خود عالم انسانه. اصلا هر انسان
اون چی که داره میخواد ازش فارغ.
ببین، انسان
همون دعه دنیا
فقط مشکلش غفلته. انسان بخشی از انسان معنوی، هر انسانی بخشی از معنویت داره. هیچ انسانی بدون معنویت در این عالم نیست. اصلا انسان بدون معنویت نمیشه. معنویت در درون هر انسانی که به این عالم پا بگذارد هست. منتها بنابراین عالم معنویت عالم دیگری، یعنی عالم خود انسانه، خود انسان معنویته. ولی گاهی اونچنون به ظواهر فریفته میشه و مشغول میشه که بخش از وجودشو فراموش میکنه. اون عالم جدا از من نی، معنویت جدا از انسان نی، یه جای دیگری نیست که ما بریم بهش برسیم. معنویت در درون خود حضرت عالیست. معنویت در درون هر انسانیست. اصلا شما راه داری به معنویت، روزنه داری، ولی اشتغالات بیش از اندازه، سطحیگری، شهوات، گرفتاری های دنیوی، سطحیگری که ما حالا این روزان بیشتر دوچارش هستیم، اینا ما رو غافل میکنه از اون بخش معنوی خودمون. بخش معنوی خودمون تو گویی تعطیل میشه. نه اینکه معنویت بیرون از ما نیست، معنویت در درون ماست. هرچه هست در درون حضرت عالیه. اون در به روی شما بازه، منتش خودت بستی. چجوری بستی؟ یعنی به این طرف نگاه میکنی، یعنی وجهه همتت به این طرف شده. یعنی چه به این طرف؟ یعنی به بیرون از خود، با اون چی که مشتهیات نفسانیست. بنابراین اگر انسان ذل عینین باشه، خود قرآن کریم هم فرموده الم نجعل له عینین و لسانن و شفا. ما دو چشم برای شما قرار ندادیم. دو تا چشم درسته در ظاهر دو چشم داریم، در باطن هم دو چشم داریم. اما دو چشم باطن چیه؟ یه چشمش هم اینه که این جهان امور زندگیمون داریم میبینیم، خب ببینیم عیب نداره، باید زندگی بکنیم، میکنیم. یه چشم دیگه به اون سوی باطنه. ما متاسفانه اون چشم باطن بسته میشه،
ظاهر
و فقط به ظاهر نگاه میکنیم. اگر با هر دو چشم نگاه میکردیم، که به همون اندازه که به دنیا نگاه میکنیم، به همون اندازه به جنبه باطنی خودمونم نگاه میکردیم و ذوال عینین بودیم، ظاهر باطن هر دو میدیدیم، دوچار غفلت نمیشدیم. این مشکل وقتی میگیم جهان دیگر، بعض اشخاص فکر کنه خب من جهان دیگر نمیتونم برم، کجاست؟ اون جهان من نیست، جهان دیگره. جهان دیگر نیست، هیچ کس برای ما، هیچی برای ما دیگر نیست، همه چی از آن ماست، همه چیز از آن ماست. آی لاریجانی، عالم از آن انسانه، همه چیز برای انسانه، ولی ما خودمون رو محروم کردیم. این کلمه دیگر رو ما باید نگیم.
پس این و آن به خودش قطع میشه.
یقینا
از این مستی، از اون جامی تو کن.
یقینا.
بسیار خوب استاد، خیلی زیبا بود و متا مادر تحوی در دنیا و احملها خیلی قشنگ بود. خب امیدواریم که بینندگان عزیز ما هم بهره برده باشند، که بردن انشاءالله خدا توفیق بده تا در جلسات آتی هم باز در محضر حافظ باشیم و از تفاصیل استاد استفاده کنیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.